بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صاحب فصول رحمه الله فصلی را مقرر فرمودند در رابطه به اینکه آیا دلالت تابع وضع است یا تابع اراده. منشأ این بحث هم قول بعضی از بزرگان است، مثل ابن سینا و شیخ الرئیس، خواجه نصیر طوسی و اینها لفظی گفتن، مطلبی را گفتن، دلالت تابع اراده است، این همچون لفظ سربسته مجمل. این باعث شده است که فصول اینجا بله فصلی را مقرر بکند دائره بر این که آیا دلالت الفاظ بر معانی رو حساب وضعه یا رو حساب اراده. مشهور این است که دلالت تابع وضعه، و این چجوری میشه که دلالت تابع وضع بشه؟ اینجوری که واضح نفس المعنا را تصور کرده و لفظ را به نفس المعنا وضع کرده. حالا در حین استعمال آقای واضع این معنا را تصور می کند و اراده می کند تفهیم این معنا را با این لفظ، اونها ربطی به وضع ندارد، اونها مربوط به عالم استعماله که آقای مستعمل همه چیز را تصور می کند، لفظ، معنا، موضوع، محمول همه چیز را تصور می کند و اراده تفهیم می کند و این الفاظ را، اینها مربوط به عالم استعمال، به عالم وضع مربوط نیست. واضح لفظ را وضع کرده به نفس المعنا، مشهور اینه. وقتی دقت بکنید نکتران، وقتی لفظ وضع شد بر نفس المعنا، قهرن دلالت تابع وضع خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی کلمه زید را گفت، شنونده از این کلمه زید منتقل خواهد شد به ذات با تشخص، چه متکلم اراده این معنا را داشته باشد یا اراده معنی دیگری داشته باشد یا اصلا اراده معنا ندارد، در عالم خواب است این لفظ را گفته، در حال غفلت این لفظ را گفته، لفظ دلالت خواهد کرد بر اون معنا ذات با تشخص. این از معنی دلالت تابع وضعه، چون واضح زید را وضع کرده به نفس المعنا، فلذا تا این لفظ گفته شد نفس المعنا به ذهن میاد. حالا آقای مستعمل در تو عالمیست، منتها اگر چنانچه مستعمل این لفظ را گفته ازش معنا اراده نکرده، غفلتن گفته، در حال نوم گفته شده، من وراء الجدار شنیده شده، لفظ دلالت می کند بر معنا دلالتن تصوریتن وضعیه، دلالت تصوری، با شنیدن این لفظ معنا تصور میشه و این تصور به وضع مستنده، چون وضع لفظ را به نفس المعنا وضع کرده، دلالتن تصوریتن وضعیه. اگر لفظ را گفته و ازش معنا را اراده کرده، اراده تفهیم این معنا ذات با تشخص، باز از این لفظ این معنا فهمیده می شود، لفظ به این معنا دلالت می کند، دلالتن تصدیقیتن وضعیه. پس چه اراده تفهیم داشته باشد چه اراده تفهیم نداشته باشد، از این لفظ این معنا فهمیده میشه، اسمش هم دلالت وضعیه است، منتها اراده نبود، دلالت وضعیه تصوریه، اراده بود دلالت وضعیه تصدیقیه. مشهور حرفشون اینه، از آدم نائم که زید را شنیدی و ذات با تشخص به ذهنت آمد، دلالتون تصوریتون وضعیه، مستند به وضع واضعه که لفظ را به نفس المعنا وضع کرده، آخر اراده ندارد نداشته باشد. این مبنای مشهور و مرحوم آی آخوندم موافق با مشهوره و الحقم همینه. و از بعض کلمات، از کلمات بعض بزرگان انسان چنین استفاده می کند که دلالت تابع اراده است نه تابع وضع. یعنی چه؟ یعنی وضع لفظ را وضع کرده بر معنا مرادن للمتکلم، در حالتی که متکلم اون معنا را اراده کرده باشد. اراده متکلم قید معناست، جزء معناست، لفظ وضع شده بر معنا و اراده متکلم جزء معناست، یا وضع شده بر معنای مراد متکلم قید معناست. بنابراین دلالت تابع اراده خواهد شد، وقتی وضع لفظ وضع شد بر معنا با قید اراده، با جزئیت اراده، دلالت تابع اراده خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی گفت زید، رأیت زیدن، جاءنی زیدون، و انسان لفظ زید را شنید، اگر متکلم اراده نکرده تفهیم اون معنا را، حاضلن یه حرفی زده به عنوان شوخی و مزاح یه حرفی زده، غفلتن یه حرفی زده، در حال نوم این حرف را زده، اراده نبوده، پس دلالت تصوریه وضعیه وجود نخواهد داشت، لفظ زید دلالت نخواهد کرد بر ذات با تشخص، دلالتن تصوریتن وضعیه. چرا؟ در حالتی که انسان وقتی کسی که اطلاع دارد از وضع زید، که زید به چه معنای وضعی شده، وقت اطلاع دارد تا شنید ولو من وراء الجدار، ولو از آدم نائم، قهرن معنا به ذهن میاد دیگر، ذات با تشخص خطور اینها میگوین اون دلالت تصوریه وضعیه نیست، دلالت تصوریه انسیه است، یعنی به وضع واضح مربوط نیست، که واضح وضعی کرده لفظ را بر نفس المعنا، این است که با شنیدن این لفظ نفس المعنا به ذهن آمد. نه، واضح به نفس المعنا وضع نکرده، به قید اراده وضع کرده. پس چطور این معنا به ذهن میاد؟ ها، دلالت تصوریه انسیه است، نه دلالت تصوریه وضعیه. خطور این ذات با تشخص که به ذهن شنونده خطور می کند به وضع مربوط نیست، به انس مربوطه. یعنی چه؟ یعنی خب لفظ را واضح وضعی کرده به ذات با تشخص به قید اراده، و معمولاً الفاظ این لفظ را در این معنا با اراده استعمال می کنند. بیشتر اینجوریه، معمولاً همراه با اراده استعمال می کنند که به وضع مستند باشد. فهمیدن این معنا از این لفظ به وضع مستند، همراه با اراده. منتها در اثر این استعمالات طبیعتاً لفظ با خود معنا مونس شده. طبیعیست که در اثر استعمال، ولو نوع استعمالات همراه با اراده است و بله مستند به وضع واضح و همراه با اراده، ولی طبیعیست که وقتی لفظ در یه معنای با اراده زیاد استعمال شد، لفظ با خود معنا قطع نظر از اراده انس پیدا می کند، مونس میشه. لذا من ورای جدار هم انسان زید را شنید، یا در عالم نومن از کسی زید را شنید، اون معنا به ذهن خطور خواهد کرد. این دلالت خطوریه انسیه است، دلالت تصوریه انسیه است، نه دلالت تصوریه وضعیه. اما اگر کسی زید را گفت و جدا اراده تفهیم کرد، و بله اون وقت است که این میشه دلالت وضعیه لفظیه تصدیقیه. پس دلالت وضعیه منحصر است بر تصدیقیه، اما اون که تصدیقیه نیست اون وضعیه نیست، انسیه است. بله، مطلب تمام. خلاصت المطلب این شد که مشهور میگویند الفاظ وضع شده بر نفس معانی و اراده متکلم لا قیدن ولا جزءن دخیل در معنا نیست نفس. فلذا به محض گفتن این لفظ این معنا ازش فهمیده خواهد شد. منتها اگر بدون اراده بگوید دلالتن تصوریتن وضعیه، با اراده باشد دلالتن تصدیقیتن وضعیه، ولی علا ای حال دلالت تابع وضعه، مستند به وضعه. در قبال اده گفتن نخه دلالت تابع اراده است، یعنی واضح لفظ را وضع کرده بر معانی با جزئیت اراده یا با قیدیت اراده، اراده دخالت دارد در موضوع علم. و به نتیجه اگر کسی زید را گفت و اراده نکرد تفهیم را، اراده نکرد معناش را، می شود دلالت تصوریه انسیه خطوری، نه دلالت تصوریه وضعیه. این معنا به ذهنت میاد به وضع مربوط نیست، به انس مربوطه. منشأ انس را هم توضیح دادم، این انس از کجا پیدا میشه. اما اگر این لفظ را گفته و با اراده تفهیم گفته، معنا که ازش می فهمیم مستند است بر اراده، دلالتون وضعیتون تصدیقیه می گویم. خب شبه ندارید که این رابطه میشه؟ نه، بله اونس از استعماله، نه وز استعمال. یعنی انسان در عالم خواب نمیتونه کلمه زید را بگوید؟ ممکن نیست در عالم خواب کلمه زید از دهن کسی صادر بشه؟ استعمال تابع وضعه. یعنی چی استعمال؟ لفظ را من سمع من وراء الجدار، سمع من الغافل والحاضر. چه آقا؟ بله تصوریه، منتها تصوریه وضعیه یا تصوریه انسیه. این بدیهی است که انسان وقت لفظ زید را شنید، کسی که از وضع اطلاع دارد با شنیدن لفظ زید ولو من وراء الجدار معنا به ذهن میاد. منتها ببینیم این معنا به ذهن میاد به وضع مستند است یا به وضع مستند نیست. اگر با اراده استعمال بشه این تصور به وضع مستنده، اگر بدون اراده استعمال بشه این تصور به انس مستنده، نه به وضع. به وضع مستند نیست، چون به این معنا وضع وضع نکرده است که. وضع به این معنا وضع نکرده، چطور میشه مستند به وضع باشد؟ مطلب تا این حد تمام. مرحوم آی آخوند استدلال می کند بر مدعای مشهور، یعنی بر مدعای خودش، که دلالت تابع وضع، تابع اراده نیست. الفاظ وضع شده به معانی مجرده، الفاظ وضع شده به نفس المعانی، فلذا خواهی نخواهی این الفاظ به این معانی دلالت خواهد کرد، یا تصورن یا تصدیقن. استدلال کرده بر این مدعا به چند وجه. وجه اول می فهمد همین است که تا حال بارها گفتیم فَإِنَّ اَنْهَا الْاِرَادَ، لفظ را می گویند، معانی را اراده می کنند و این اراده انها دارد. انها ارادت المعنا جزء معنا نیست، انها اراده معنا مربوط به عالم استعماله. بارها گفتیم و استدلال کردیم در معنی حرفی، در معانی حروف. نمی تواند انها اراده جزء معنا و قید معنا باشد، فقط به عالم استعمال مربوطه. مراد از انها اراده، ارادت المعنا به لحاظهی حالتن للغیر، ارادت المعنا به لحاظهی فی نفسه، ارادت المعنا به قصد الانشاء، ارادت المعنا به قصد الاخبار، ارادت المعنا به قصد تفهیم که محل بحث مونه، اراده معنا به قصد تفهیم. بله انها اول اراده به عالم استعمال مربوط است، قید معنا جزء معنا نیست. این یک دلیل گفتیم تا حال علتش رو. چرا نمیتواند جزء معنا باشد؟ چون اینها از شؤون استعمال است و مرتبه استعمال متأخر از مرتبه مستعمل فیه هست، باید یه معنایی باشد تا لفظ در اون معنا استعمال بشه. استعمال مرتبهش متأخر از مرتبه مستعمل فیه. چیزی که مرتبهش متأخر از مستعمل فیه هست چطور قید در مستعمل فیه عقص بشه؟ باید اراده بعدها در مقام استعمال پیدا میشه، وضع قبلا حاصل شده، قبلا وضع شده لفظ بر معنا. بله ولی اراده در حین الاستعمال مرتبهش متأخره. چیزی که مرتبهش متأخره نمیتواند در مرتبه متقدم ملحوظ بشه و عقص بشه، چون این لفظ وضع شده به این معنا به غیر اراده، ارادهی که در عالم استعمال پیدا خواهد شد. این یک. فَإِنَّ انها الاراده لا یؤخذ فی المراد، انها اراده در مراد اخص نمیشه. این یک دلیل. دلیل دوم شما به وجدانتون مراجعه بکنید. وقتی میگید زیدون قائمون، چه چیزی را بر چه چیزی حمل میکنی؟ موضوع در نظرت چیه؟ محمول در نظرت چیه؟ آیا در نظر جناب عالی محمول عبارت است از قیام مقصودم به تفهیم و محمول هم عبارت است از زید مقصودم به تفهیم، که این الفاظ که استعمال میشه با قید اراده تفهیم، هم قائمون با قید اراده تفهیم ملحوظ بشه، هم زید با قید اراده تفهیم ملحوظ بشه. اینجوریه یا نه؟ از شما بپرسن که چکار کردیم؟ قیام را حمل کردم بر زید. هیچ وقت نمیگوی قیام المراد و تفهیمه را حمل کردم بر زید المراد و تفهیمه. عالم به آدم میخندد، یعنی چی؟ دیوانه شده این، هزیان حرف میزند. قیام را حمل کردم بر زید دیگر. پس اگر چنانچه اراده تفهیم جزء معنا بود، میبایستید در جواب بگویید بله حمل کردم القیام المراد تفهیمه را بر زید مراد تفهیمه. چیزی میشه قیام را حمل کردم بر زید. پس الفاظ وضع شده بر نفس معانی، قائم وضع شده به نفس قیام، نه قیام المراد تفهیمه. زید وضع شده به نفس ذات با تشخص، نه ذات با تشخص مراد تفهیمه. به وجدان مراجعه بکن، ببین چه چیزی را بر چه چیزی حمل میکنی. و ثالثاً اگر الفاظ وضع بشود بر معانی با قید اراده تفهیم، مفهوم اراده که معنا ندارد. بگیم لفظ زید وضع شده بر ذات با تشخص با قید مفهوم اراده، کلی اراده، این که نیست. اگر اراده جزء معنا باشد، اراده آقای مستعمل، اینهایی که این کلمات را استعمال می کند، خواهی نخواهی در این استعمال یه اراده به اون معنا تعلق می گیرد. این اراده را باید بگیم دیگر که الفاظ وضع شده بر معانی مراده، یعنی این اراده های جزئی که این در کل استعمالین یه اراده جزئی اونجا هست نسبت به موضوع محمول. تیال زمو که بگیم تمامی الفاظ موضوع الهش خاصه، تمام الفاظ، اصلا ما لفظی ندارم که وضع عام باشد، تمام وضع خاصه، موضوع اله خاصه، چرا که در تمام معانی اون اراده های جزئیه که این در استعمال المستعملین در ذهنشون به وجود میان، اون اراده جزئیه جزئی معناست. پس موضوع اله همه جا میشه جزئی. پس اصلا ما لفظی نداریم که وضع عام موضوع اله عام باشد، بر کلی وضع شده باشد. و هازام ما لا یلتزم بهی احد، کسی نمیتونه این معنا ملتزم باشد، که موضوع اله همه الفاظ جزئیات، به خاطر اینکه اون اراده های جزئی که در این استعمال پیدا میشه قید معنا وجوده. به این سه دلیل باید بگوییم الفاظ وضع شده بر نفس المعانی، نه اینکه وضع شده بر معانی به قید اراده لافظ. پس چطور مثل خواجه نصیر طوسی، مثل شیخ الرئیس و امثال اینها گفتن دلالت تابع اراده است، یعنی اراده مستعمل جزء معناست؟ پس اینها میفرماید، اینها که میگن دلالت تابع اراده است، منظورشون این نیست که الفاظ وضع شده بر معانی مراده و وضع نشده به نفس المعانی، مرادشون نیست. اینها هم قبول دارن که الفاظ وضع شده بر نفس المعانی، و هر وقت هم که استعمال شد، چه با اراده چه بدون اراده، دلالت خواهد کرد بر اون معنا. اما دلالتن تصوریه وضعیه و اما دلالتن تصدیقیتن و قبول دارن حرف مشهور را کاملا دارن. و این که گفتن دلالت تابع اراده است یعنی دلالت تصدیقیه وضعیه تابع اراده است و درست هم هست. خب البته گفتیم ده مرتبه گفتم که دلالت تصوریه وضعیه اون اراده نمیخواد، اما دلالت تصدیقیه وضعیه خب اراده. اگر بدانیم این آقای متکلم که این لفظ را گفته معناش را اراده کرده، میشود دلالت این لفظ بر این معنا دلالتن تصدیقیتن وضعیه. این یه چیز روشنیست. مرادشان این نیست که دلالت تابع وضعی نیست، تابع اراده است، بلکه منظور این است که دلالت تصدیقیه تابع اراده است. به حکم از خوبه اراده باشد دلالت تصدیقیه هست، اراده نباشد دلالت تصدیقیه نیست. این یه مطلب سلوشن. این قوت اگر دلالت تابع اراده باشد، دلالت تصدیقیه تابع اراده باشد، پس اگر کسی گفت رأیت زیدن و ما یقین داریم که مرادش از زید همون معنی موضوع لهش است، نگو در واقع ما چه خبر نداریم، علم غیبی که نداریم، نگو در واقع مرادش ذات با تشخص نبوده، مرادش یه چیزی دیگر بوده. پس باید بگیم اینجا دیگه دلالت تصدیقیه وجود ندارد، چون میگیم دلالت تابع اراده است و در واقع اراده نبوده. ولی اون که ما قطعی داشتیم که این بابا که گفته رأیتو زیدن رأیتو اسدن همون معنی موضوع لهش قطعا مراده، ما قطعی داشتیم. بله منتها قطعمون جهل مرکب بوده دیگر، در واقع اراده نبوده، ما خیال میکردیم این. پس باید بگیم اینجا دلالت تصدیقیه وجود ندارد، با اینکه یقین داریم این بابا زید گفته همون معنا را اراده کرد، منتها در واقع اراده نبود. یا خیلی کسی گفت رأی تو زیدان، ما یقین داشتیم که به قصد تفهیم این لفظ را گفته، یقین داشتیم. نگو در واقع به قصد تفهیم نبوده، به من به شوخی بوده، هزل بوده، هرچ بوده، غفلتن گفته. باید بگیم اینجا دلالت تصدیقیه نیست، چون اراده نبوده، ما خیال میکردیم اراده هست، در حالتی که خوب وقتی یقین داریم این معنا مراده دلالت هست. قلنا که بله اگه در واقع اراده نباشد دلالت تصدیقیه نیست، بل هو جهالتون و زلالت، جهل مرکب است و شما خیال میکنید که لفظ لا ریب فی کون الالفاظ موضوعه بی ازاء معانی ها من حیثیه. عقیده مشهور این است که الفاظ وضع شده بر معانی بی ماهیه، به نفس معانی وضع شده، لا من حیث هیه مرادتون للافظها، نه اینکه الفاظ وضع شده بر معانی با این قید، بی ما انها مرادتون للافظها با این قید، نه به نفس معانی. به چه دلیل ادعا می کنید الفاظ وضع شده به نفس معانی و اراده لافظ دخل در معنا ندارد، لا قیدن ولا جزءن؟ از کجا؟ به سه دلیل. یک، لما عرفت بما لا مزید علیه، وقتی راجع به معنای حرفی بحث داشتیم اونجا کاملا توضیح دادیم، من ان قصد المعنى الا انهائه، متکلم که معنا را قصد می کند به هر نحوی قصد بکند، عالیان استقلالیان اخباران انشاءان، به قصد تفهیم یا به قصد شوخی و امثال ذالک، قصد معنا الا انهائه من مقومات الاستعمال، مربوط است به عالم استعمال، که عالم استعمال عالمی است متأخر به عالم استعمال مربوط است. چیزی که به عالم استعمال مربوط است و از شرایط استعمال محسوب است لا یکاد یکون من قیود المستعمل فی، نمیاد در مستعمل فی که مرتبش متقدم است در او قید اخذ بشود یا جور. این است که ارادت المعنا علا انهایها که من جمله اراده تفهیم که محل بحث ماست، اینها جزء معنا نیستن، قید معنا نیستن. هذا مضافاً الى ضرورت صحت الحمل والاسناد فی الجمل، مضافاً بر این که در ذهن آقایون از بدیهیات است صحت الحمل، صحت الاسناد، زیدون قائم، قائمون را حمل می کنید بر زید، قائمون را اسناد می دید بر زید، صحت الحمل والاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، بدون اینکه در لفظ موضوع تصرف بکنی یا در لفظ محمول تصرف بکنی، هیچ گونه تصرفی در الفاظ اطراف وجود ندارد. خودشان توضیح میدن مطلب را، یعنی چه؟ صحت الحمل والاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، ما انه لو کانت موضوعتا لها، اگر الفاظ وضع شده بود بر معانی، بما هیم مراده، به قید مرادن للمتکلم بودن، لما صح بدونه، بدون تصرف در الفاظ اطراف نمی شد حمل بکنی، بایستی بله تصرف بکنی و به هر کدوم قیدی اضافه بکنی. بازم توضیح بیشتر می خوام بدم به مطلبیت. بداهت ان المحمول على زید، اونی که شما حمل می کنید بر زید و اسنادش را می دید بر زید، در این جمله زیدون قائم، والمسند الیه فی ضرب زید، اونی که مسندون الیه هست در ضرب زید، هم حساب مسند را دارد هم حساب مسندون الیه را دارد. ان المحمول على زید، اونی که حمل می کنید بر زید، فی زیدون قائم، که قائمون را حمل می کنید، و اونی که مسندون الیه هست فی ضرب زید، هو نفس القیام، خود قیام است. شما اگر بپرسن چه چیزی را بر چه چیزی حمل کردی، چه چیزی را بر زید اسناد دادی، در جواب میگوی قیام را حمل کردم بر زید، ضرب را نسبت دادم به زید. لا بما هما مرادان، نه که در جواب بگویی زید بما انه، بله قیام بما انه مرادون حمل کردم بر زید، یا ضربه بما انه مرادون اسنادش دادم به زید، هرگز این حرفها در کار نیست. خب این مانی طرف قیام و زید، چه چیزی را اسناد داده به زید؟ قیام را. چه چیزی را اسناد قرار داده به زید؟ ضرب را. نه که بما هو مرادنا نفس. ما انه یلزم کون وضع عامت الالفاظ عامم و الموضوع له خاصن، علاوه بر این اگر اراده جزء معنا باشد لازم میاد که وضع تمامی الفاظ عالم از حیث وضع عام باشد، ولی از حیث موضوع له خاص باشد، از حیث مستعمل فیه، از حیث موضوع له خاص باشد. چرا؟ لمکان اعتبار خصوصی ارادت لافظین فی ما وضع له اللفظ، چون شما فرض می کنید که اخص شده خصوص اراده آقایان لافظین، اخص شده در چی؟ فی ما وضع له اللفظ. وقتی خصوص اراده لافظین ارادات جزئیه است، ارادات جزئیه خارجیه است. اینها وقتی جزئی معنا باشد معنا میشه جزئی دیگه. لمکانی به خاطر اعتبار خصوص اراده لافظین فی ما وضع له اللفظ فانه لا مجال لتوهم اخص مفهوم الاراده فیه. کسی که نگفته کلی اراده در موضوع لعقص شده، بلکه گفتن که اون اراده های جزئیه که در حین استعمال به وجود میاد اونها در موضوع لعقص شده، پس موضوع لعقص همیشه میشه خاص کما لا یخفا. این جمله را خوب بود اول ذکر بکند، بداهت ان المحمول علی زید فی زید قائم و المسند الیه فی ضرب زید مثلا هو نفس القیام و الضرب لا بما هما مرادان. این طرف قیام، طرف زید، طرف ضرب، خوب بود به دنبالش بفرماید و هاکذا الحال فی طرف الموضوع. زیدش هم همینطوره، زید را که مسند الیه قرار میدی، نه که زید بما انه مرادون، بلکه خود زید را مسند الیه قرار میدی، هم در جانب مسند هم در جانب مسند الیه نفس المعنا ملحوظه، نه با قید اراده. این چیکار جدا انداختم؟ خب پس چطور بعضی از بزرگان گفتن دلالت تابع اراده است؟ چون گفتن دلالت تابع اراده هست، یعنی الفاظ نزده شده بر معانی با قید اراده. اگر لفظی استعمال شد بدون قید اراده دلالت وضعیه وجود نخواهد داشت، اگرم بود انسیه است نه وضعیه. و و اما ما حکیه عن العلمین الشیخ الرئیس و المحقق توسی من مسیره ما الى ان الدلاله تتبع الاراده، اونها حرفی نزدن بر خلاف مشهور، اونها هم منظورشون حرف مشهوره، دلالت تصدیقیه را گفتن که تابع اراده به حق هم است دیگه. خب بله، فلیس ناظرن الى کون الالفاظ موضوعه للمعانی بما هی مراده کما توهمه بعض الافاظل. مرادشون این نیست که الفاظ وضع شده بر معانی بما هی مراده کما توهمه صاحب الفصول، بل ناظر الى ان دلالت الالفاظ الى معانی ها، الفاظ بخواهد دلالت بکند بر معانی به دلالت تصدیقیه، به نحو دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقیه چیه؟ ای دلالتها علا کونها مرادتن للافظها تتبع ارادتها منها. الفاظ بخواهد دلالت بکند بر اینکه بله معانی مراد للافظها، الفاظ بخواهد در این حد دلالت داشته باشد تتبع ارادتها منها. بایستی بدانیم که آقای متکلم از این لفظ این معنا را اراده کرده تا حاصل بشود دلالت تصدیقیه. و یتفرع علیها و متفرع می شود بر این حرف که دلالت تصدیقیت تابع اراده است، تبعیت مقام الاثبات للثبوت. مقام اثبات تابع ثبوت است، یعنی باید اراده بکند، باید اراده بکند، اینم میگه مقام ثبوت، باید اراده بکند تا دلالت تصدیقیه حاصل بشود، میگه مقام اثبات. تبعیت مقام الاثبات لمقام ثبوت، مقام اثبات یعنی دلالت تصدیقیه، مقام ثبوت یعنی بله اراده معنا. و یتفرع علیها تبعیت مقام الاثبات، البته مقام اثبات یعنی دلالت تصدیقیه تابع است بر مقام ثبوت یعنی اراده معنا. و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف، باید یه واقعیتی باشد اراده، یعنی باید یه ارادهی باشد که لفظ از اون کشف بکند، اون وقت اثبات حاصل بشه، دلالت تصدیق و تفرع الکشف. کشف یعنی بازم دلالت تصدیقیه، دلالت تصدیقیه متفرع است بر واقع مکشوف، یعنی اراده معنا. فانه لولا ثبوت فی الواقع، اگه در واقع اراده نباشد، لما کان للاثبات و الکشف و دلالت مجال، تصدیق مجالی ندارد. تا اراده نباشد تصدیق یعنی چه؟ فانه لولا ثبوت فی الواقع، اگر اراده نباشد در واقع، لما کان للاثبات و الکشف و دلاله، همش عبارت اخرای دلالت تصدیقی است، لما کان مجال. ولذا لابد من احراز، در دلالت تصدیقی ناچار احراز بکنیم، کون المتکلمه به صدد الافاده، که متکلم در صدد افاده است. لابد من احراز کون متکلم به صدد الافاده، لابد در چی؟ فی اثبات ارادت ما هو ظاهر و کلامه، تا اثبات بکنیم که متکلم ماه و ظاهر و کلامه را اراده کرده است. تا احراز نکنیم دلالت تصدیقیه ممکن نیست. ولذا لابد فی دلالت تصدیقیه من احراز کون المتکلم بسدد الافاده و دلالتهی علا ارادته، بخواد لفظش دلالت بکنه بر اراده معنا، باید احراز بکنین که متکلم در صدد تفهیمه. و الا لما کانت دی کلامهی حاضر دلالت، اگه احراز نکنیم کلامش دارای دلالت تصدیقیه نخواهد بود. و این کانت له دلالت تصوریه، بله دلالت تصوریه هست همیشه، اون مهم نیست. همه نزاها مربوط به دلالت تصدیقیه است، تصوریه مسلمه دیگه. دلالت تصدیقیه را برای ما معنا کردید. دلالت تصوریه چجور چیزیه؟ تصوریه ای کون سمائهی موجبن لاختار معناه الموضوع له، یعنی بودن سماع لفظ موجب بر خطور معنای موضوع له. ولو کان بله من ورای جدار او من لافظیم بلا شعورم ول اختیار. دلالت تصوریه اون جایی نمیره، اون هست این قوت الهازا. بنابراین که دلالت تصدیقیه تابع اراده است، دلالت تصدیقیه تابع اراده است، این قوت الهازا یلزم ان لا یکونه هناک دلاله، پس میبایست دلالت وجود نداشته باشد. این در خطا، اونجا که آدمی خطا بکند و مبتلا به جهل مرکب بشود، ول قطعی بما لیس بمراد، قطعی پیدا بکند که مرادش از اسد حیوان مفترسه، نگو در واقع مرادش حیوان مفترس نبوده، اراده خبری ازش نیست، تو خیال کردی. پس بگیم اینجا دلالت نیست دیگر، چون اراده نیست در واقع، دلالت هم نیست. با اینکه ما قطعی داشتیم که این بابا از اسد این معنا را اراده کرد. الا هاذا یلزم ان لا یکون هناک دلاله، پس باید بگیم دلالت وجود ندارد، اونجاش خطا رفتیم، مبتلا به جهل مرکب شدیم، قطع بما لیس بمراد، قطع پیدا کردیم که این بابا از این لفظ این معنا اراده کرده و در واقع اراده نبوده. یا ول اعتقاد به ارادت شیء، معتقد بودیم که این بابا این لفظ را جدی گفته، ولم یکن له من اللفظ مراد، و حال اینکه حزر و شوخی بوده، در واقع اراده ای نبوده. بگیم اینجاها دلالت نیست، چون اراده نیست دلالت هم نیست، با اینکه قطعی داریم به دلالت. قلت نعم بله لا یکون هنا اذن دلاله، در مواد چنین مواردی دلالت تصدیقیه نیست، دلالت تصدیقیه تابع اراده واقعیه است. ولی یکون هناک جهاله و زلاله، جهالت است و زلاله، یحسب حال جاهل و دلاله، جهالت و زلالت را آدم جاهل دلالت خیال می کند. ولی عمری ما افاده العلمان، اونی که بزرگان گفتن من التبعیه، که دلالت تصدیقیه تابع اراده هست. اینجور که ما توضیح دادیم واضحه، پر واضحه، لا محیسه ان، مفر ازش نیست. ولا یکادیگن قضی تعجبی، من همیشه در این تعجبم، کیفر از یل متوهم، چگونه راضی شده صاحب فصول، این یجعل کلامه هما، بگوید که کلام اینها ناظر الاما، اون که ناظر است بر یه مطلبی که دلالت تابع ارادست، تابع وضع نیست، الفاظ وضع شده به معانی مراده، نه که وضع شده به نفس معانی، کیف رضیه که این نسبت را به این بزرگان بدهد. ناظرن الى ما لایم بقی صدوره ام فاضل فضلن ام من هو علم فی التحقیق و التدقیق و صلی الله.